بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. از سابعه قد عرفت ان الشرط من حیث هو شرط لا یقصد علیه السمن اندن کشاف تخلف علی المشهور لعدم الدلیل علیه بعد عدم دلالت العقد عرفن علی مقابلت احد العوضین الا بالآخر. ما مسئله هفتممون، اگر بخوایم یک عنوانی برای این مسئله هفتم و آخرین مسئله ما در واقع در عرض کنم بحث احکام شرط صحیح قرار بدیم، من عرض میکنم بالای السابعه بنویسید شرطیتو تضمن المبیع، شرطیتو تضمن المبیع لما هو جزء له حقیقتا، شرطیت و تضمن المبیع لما هو جزء له حقیقتا. من توضیح بدم سوالی که ما تو این مسئله میخوایم پاسخش رو عرض بکنیم، سوال براتون روشن بشه تا بعد ببینیم ایشون چی میگه در موردش. ببینید آیون، گاهی شرط یه ویژگی داره که اون ویژگی شرط رو خیلی شبیه جزءش میکنه. گاهی شرط یه ویژگی داره که اون ویژگی این شرط رو خیلی شبیه جزءش میکنه. مثل چی؟ مثل این که من یک مبیعی رو از شما بخرم اما شرط بکنم که این مبیع متضمن این اجزاء باشه، این مقدار باشه. مثلا فرض بکنید شما یک کیسه برنج میخوای به من بفروشی، ها؟ یه وقت میگی آقا این کیسه مثلا این مقدار قیمتش، من میگم آقا این کیسه رو به این مبلغ از شما میخرم به شرط این که مثلا 50 کیلو برنج داشته باشه، کمتر از 50 کیلو نباشه. خب این 50 کیلو رو درسته من به صورت شرط بیانش کردم، اما در واقع چی دارم از شما میخرم؟ 50 کیلو برنج میخرم دیگه. یعنی اون 50 کیلو در واقع یه جورایی اجزاء مبیعه، خود مبیعه، چیزی جدای از مبیع نیست. شرط ما این گونه است که باید مبیع متضمن یه چیزایی باشه که اون چیزا حقیقتا جزء مبیعه. سوال، آیا در اینجا ما چنین شرطی رو حکم شرط بهش میدیم یا حکم جزء؟ چون آخه جزء باشه با شرط باشه فرق میکنه دیگه، سابقا عرض کردیم، این همه بحث کردیم، یعنی این دوتا با هم فرق میکنه. حالا این شد سوال مسئله هفتم. شیخ از کجا شروع کرده؟ چجوری بحث رو عرض کنم پیگیری کرده؟ ایشون میفرماد سابقا ما عرض کردیم که شرط به ماهو و شرط در فرض تخلف اون شرط سمن بر اون شرط تقسیط نمیشه. یعنی اگر شما یه مبیعی رو فروختی به یه شرطی، این گونه نیست که بخشی از سمن در مقابل خود مبیع باشه، کمکم کنید، بخشی از سمن در مقابل اون شرطه باشه که بعد بگه موقع فسخ ذوالخیار حق دارد که معامله رو امضا بکنه و اون جزئی که در مقابل شرط انجام نشده بوده اون رو پس بگیره. نه، نمیتونه این کارو بکنه. یا باید کلن معامله رو فسخ کنه یا کلن معامله رو به همین شکل بپذیره با همون سمن. شرط اینجوری بود شرط سمن برش تقسیط بگید نمیشد. بنابر قول مشهور اینجوری بود، چون ما دلیل بر تقسیط سمن بر شرط نداریم. عقد عرفاً در مقابل عوض و معوض قرار میگیره، یعنی عوض و معوض در مقابل همدیگر. شرط یه چیز جداست، قیده، چون قیده چیزی از سمن در مقابل او قرار نمیگیره. شارعم امر به وفاء به عقد کرده با همون مدلول عرفیش. وقتی مدلول عرفی سمن رو در مقابل مسمن قرار میده، نه در مقابل شرط، همون رو ما یا باید بپذیریم یا اگر حق خیار داریم فسخش بکنیم. نمیتونیم بخشی از سمن رو در مقابل شرط قرار بدیم. اما گاهی شرطمون یه جوریه که شبیه جزئه، مثل این که مثلا من یه زمینی رو بخرم، پارچه ای رو بخرم، صبره ای از گندم، یه کوتی از گندم، یه کپه ای از گندم رو بخرم، به شرط این که این زمین مثلا 500 متر باشه، به شرط این که این صب مثلا 3 متر باشه، این پارچه 3 متر باشه، به شرط که صبره 100 کیلو گندم مثلا توش باشه. یعنی یه عدد و رقمی رو بگم و شرط بکنم که این عدد و رقم در واقع چیه؟ جزه. اینجا عرض کنم جای بحث و گفتگوست. دو تا راه داریم، یا ما باید جانب قیدیت رو ملاحظه کنیم. این آقا اتفاقم میفته ها، من اخوی خودم یه وقتی اومد به من گفت من یه خونه ای رو خریدم، یه خونه ای رو معامله کردم، بعد اون فروشنده به من گفت آقا این خونه این مقدار متراژ داره، این مقدار متراژ داره. یعنی مثلا فرض کن مثل این که زمین 120 متری رو شما به عنوان 120 متر بخری. میگه ما معامله کردیم، سندش رو رفتیم بزنیم، بعد کار به ثبت گیر کرد، ثبت اومد متراژ کرد. حالا که متراژ کرده معلوم میشه اون عدد رقمی که اون آقا به من گفت نیست، درست نیست، مثلا 5 متر کمتره، 10 متر کمتره. اینجا چه کار باید بکنه؟ زمین مشخصی بوده، حدود و سقورش هم معلومه، این زمین رو خریده، نه 120 متر از این زمین که ما بگیم تا 120 مترش مال تو بقیهش هم مال او، نه، یه خونه چهار دیوارش معلوم، همه چیش هم معلوم، خریده، اما به چه عنوان؟ به عنوانی که مثلا 120 متر باشه. خب اگر به این عنوان خریده بعد رفت طرف متر کرد دید 110 متر، اون 10 متر چی میشه؟ اینجا تکلیف چیه؟ این خیار رو چجوری باید اعمال بکنیم؟ آیا میتونه اون 10 متر رو پولش رو پس بگیره یا نه؟ یا باید کل رو با همون سمن بپذیره یا فسخ بکنه؟ این چجوریه؟ حکم میخوام بگم پیش میاد، دقت میکنید، اینجور نیست که اتفاق نیفته. خب تو این موارد ایشون میفرماد ما دوتا راه داریم، یا باید جانب قیدیت رو ملاحظه کنیم، بگیم آقا درسته این شرط شبیه جزئه، اما بالاخره شرطه، و چون شرط قید محسوب میشه، دقت میکنید، مبیع ما اون زمین است، کار به اون 120 مترش نداریم، زمین اون در واقع مبیع ما اون زمینه، همون زمینی که چهار دیوارش معلومه، یا این صوبه یا این صبره است که به چشم دیدیم و معاملش کردیم، که البته این زمین، این صبره، این صوب متصف به یک قیدی است که اون قید اینه که 120 متر باشه یا پارچه 3 متر باشه یا صبره 100 کیلو گندم توش باشه. این میشه یک وصف، دقت میکنید، و چون وصف حکم شرط را دارد و چون حکم شرط رو داره، دوستان، متخلف، یعنی اون کسی که این قید رو در واقع شرط رو مراعات نکرده، این عرض کنم متخلف در واقع شرط رو تخلف کرده. وقتی شرط رو تخلف کرد، آقای ذوالخیار که طرف مقابل باشه، این خیار دارد که یا فسخ بکنه یا امضا بکنه در مقابل تمام ثمن. یعنی همین 110 متر رو بگیره، تمام پولم بده، کمال پول رو باید پرداخت بکنه، یا فسخ بکنه یا در مقابل تمام ثمن معامله رو بپذیره. در واقع حکم جزء رو نداره. پس یا باید جانب قیدیت رو ملاحظه کنیم، اینجوری بگیم، یا نه جانب جزئیت رو ملاحظه کنیم. چی بگیم؟ بگیم درست این، عرض کنم، شرط ما صورت بیانش بین بایع و مشتری، بگید، صورت شرطی داره، به صورت قید مطرح شده، اما منشأ انتزاع این شرط وجود و عدم وجود جزئه. در واقع دوستان مبی همون اجزایی است که تو شرط اومده. وقتی این آقا میگه آقا این زمین رو من معامله میکنم به شرطی که 120 متر باشه، یعنی چی؟ یعنی 120 متر زمین رو با تو معامله میکنم، دیگه این زمینش مهم نیست. ببین وقتی من معامله میکنم با شما میگم این زمین به شرطی که 120 متر باشه، این زمین بودنش مهمه. 120 متر بودن میشه قید، میشه شرط. یا نه 120 متر بودنش مهمه، این زمین بودنش مهم نیست، مهم اینه که باید 120 متر باشه. این دومی میگه نه این 120 متر بودنش مهمه. در واقع 120 متر زمین مبیع ما قرار گرفته، گرچه دوستان این 120 متر به صورت ظاهریه شرط آمده، اما واقعا جزئه. دقت میکنید؟ درست مثل این که بایع در مبیع معین خبر بده به وزن مبیع، بعد آقای مشتری اون مبیع رو به اعتماد اخبار بایع بفروشه. مثلا شما یک کیسه برنج به من میفروشی، میگه آقا این کیسه 50 کیلوییه، من به تو میفروشم، خبر میدی که من کشیدم 50 کیلوه. بعد من میام به اعتماد اون آقا میگم آقا 50 کیلو برنج به شما میفروشم. اینجا چه اتفاقی میفته؟ اگر من به اعتماد اخبار اون آقا کیسه 50 کیلویی رو به عنوان 50 کیلو به شما بفروشم، در واقع 50 کیلو برنج فروختم دیگه، این کیسهش که مهم نیست که. دقت میکنید؟ این حکم جزء رو داره. تو این موارد ایشون میفرماد صرف این که بی رفته، تو این وجه دوم، صرف این که بی رفته روی مبیع شخصیه، یعنی این کیسه، این زمین، این صبره، این صبح، این دلیل نمی شود که سمن تقسیط بر مقدار فائت نشود. نه، سمن تقسیم میشه بر مقدار موجود و مقدار فائت، بخشش در مقابل اون مقدار موجود قرار میگیره، بخشم در مقابل اون مقدار فائت قرار میگیره. و در واقع دوستان بی نسبت به اون مقدار فائت خود به خود منفسخ میشه. میدونی مثل چی میمونه؟ مثل این نسبت به اون مقدار فائت ها، نسبت به مقدار موجود میتونه معامله رو نگه داره، در واقع عرض کنم خیار تبعوض صفقه داره. مثل این میمونه که 10 تا کیسه برنج 10 کیلویی شما اینجا چیدی، من میگم آقا این 10 تا کیسه رو میخرم 100 کیلوه، مثلا فرض کن 1 میلیون تومان کیلو، 10,000 تومان. بعد وقتی یه کسی رو میفرستم یا خودم میام برنجا رو برداریم ببریم، میگه آقا شاگردم قبل از شما این کیسه اول رو به یکی دیگه فروخته. خب وقتی فروخته یعنی کیسه اول اصلا مال شما نبوده که بخوای به من بفروشی. پس در واقع 9 تا کیسه رو فروختی. 9 تا کیسه قیمتش چقدره؟ 900,000 تومانه. یا من معامله رو فسخ میکنم به خیار تبعوض صفقه، یا معامله رو میپذیرم اما نسبت به همین 9 تا کیسه میپذیرم، 900,000 تومان پول میدم نه 1 میلیون. دقت میکنید؟ اینجا هم یه همچه حرفی رو عرض کنم خدمت شما ممکنه بزنیم. تا اینجا رو بخونیم تا بعد ببینیم بقیه مطلب چیه. نگاه کنید. از سابعه قد عرفته، دانستی ان شرط من حیث هو و شرط، شرط به ما هو و شرط، یعنی از اون شرطی که واقعا شرطه و حیث جزئیت نداره، لا یقسط علیه السمن اندن کشاف تخلف، تقسیط نمیشه، تقسیم نمیشه بر اون شرط سمن هنگام انکشاف تخلف. یعنی اگر شرط رو نتونست آقای مشروطون علی عمل بکنه، اینجور نیست که بخشی از سمن در مقابل خود مبی قرار بگیره و بخشش در مقابل شرط قرار بگیره. اینو سابقا عرض کردیم بنابر قول مشهور. چرا؟ لعدم الدلیل علی التقسیط علیه رو ضمیرشو بزنید به تقسیط. ما برای این تقسیط دلیل نداریم. بعد عدم دلالت العقد عرفاً علی مقابلة احد العوضین الا بالآخر. دلالت عرفی عقد دوستان مقابل قرار گرفتن مثلا سمن در مقابل مبیعه، اینجور نیست که بخشی از سمن در مقابل شرط قرار بگیره عرفاً. عرف میگه آقا شما برنج فروختی به این قیمت، این که شرط کرده که این برنج مثلا فرض کنید حمل بشود به فلان جا، یا این برنج چند کیلو باشه و امثال اینا، اینا دیگه شرط است و در مقابلش سمن قرار نمیگیره. و شرع لم یزد علی ان امر بالوفاء بذلک المدلول العرفی، و شرع هم عرض کنم زیاده ندارد بر این که زیاده نداره، یعنی بیش از این از ما نمیخواد، بر این که امر کرده به وفا به اون مدلول عرفی. مدلول عرفی هم که قرار شد سمن در مقابل مسمن قرار بگیره، نه بخشی از سمن در مقابل شرط. فتخلف الشرط لا یقدح، تخلف شرط ضرر نمیزند. لا یقدح یعنی لا یضر، ضرر نمیزنه در تمل فی تملک کل منهما لتمام العوضین. یعنی ولو تخلف شرط کرده، اما من مالک اون عوضی هم که از شما گرفتم، شما هم مالک اون عوضی هستی که از من گرفتی، نهایتش به جهت عدم عمل به شرط آقا خیار تخلف شرط داره. خیار تخلف شرط اینجا یعنی چی؟ خیار تخلف شرط اینجا یعنی یا فسخ یا امضا به تمام ثمن. امضا به تمام ثمن. چرا؟ چون قرار شد بخشی از ثمن در مقابل شرط قرار نگیره. خب هازا اینو داشته باش. خب اینا حرفایی بود که ما قبلا هم زده بودیم دیگه. ولکن قد یکون الشرط تضمن المبیع لما هو جزء له حقیقتا. گاهی شرط تضمن مبیع است نسبت به اون چیزی که اون چیز جزء است برای اون مبیع حقیقتا. یعنی شرط شما این است که این مبیع باید متضمن مثلا این چند کیلو، این چند متر، این باشه، متضمن این باشه. در واقع اینا جزءن، یه جورایی اینا جزء محسوب میشن. به انیش داریم مرکبن. مثال زدیم به چی؟ زمین، صبره، پارچه. میخره یه چیز مرکبی رو و یشتره تو کونه هو کذا و کذا جزء. میگه آقا شرطش این است که این مقدار جزء باشه، مثلا 25 کیلو باشه، یا مثلا فرض کنید 25 متر باشه. حالا مبنای واحد اندازه‌گیری اون شی هر چی هست. کن یقول بعتو که هاذه الارض، بعتو که هاذه الصوب، بعتو که هاذه الصبره الا ان یکون کذا ذراعا. ذراع رو دوستان مال چیه؟ مال ارض و صوب. او صاعا، صاع مال چیه؟ مال صبره. صاع هم 3 کیلو دیگه، نزدیک 3 کیلوه. فقط جعل الشرط، در واقع قرار داده آقای مشتری شرط را. چی قرار داده شرط را؟ ترکبه من اجزاء معینه. گفته شرط من این است که این مبی مرکب باشد از این اجزاء معینه، فلان ذراع باشه، فلان صاع باشه، هر چی. خب اینجا چه کار کنیم؟ فهل یلاحظ حین هذن جانب القیدیه. جانب القیدیه یعنی جانب الشرطیه، یعنی اون جهت قید و وصف بودن رو، شرط بودن رو ما ملاحظه کنیم. که اگر اینو ملاحظه کنیم باید بگیم چی؟ باید بگیم جزئی از ثمن در مقابل او قرار. در واقع دوستان بزرگوار، وقتی من میگم این زمین رو، ببینید دست میگذارم روی زمین خاص، میگم این زمین رو میخرم به شرطی که 120 متر باشه. این آقایی که میگه یلاحظ حین هذن جانب القیدیه چی رو داره عرض کنم مهم قرار میده، اصل قرار میده؟ میگه این زمین بودن مهمه. اون میشه شرط دیگه. این 120 متر بودن شرطه، قیده. و الا مهم اینه که تو این زمین رو خریدی. خب این زمین هم به تحویل داد دیگه، مبیع رو به شما تحویل داده، فقط یه قیدی داشت، اون قیده حاصل نشده. میشه مثل شرط تو جایی دیگه. فهل یلاحظ حین هذن جانب القیدیه و یقال، اینجوری بگیم تو جانب قیدیت، ان المبیع هو عین الشخصیه. ببینید آقا همین یک دست زدم صدا کرد، دست میذاره روی این زمین، میگه من اینو خریدم. اینا دیگه توش 120 متر نیست، البته اینو خریده با یک وصف. اون وصفه چیه؟ وصفش اینه که 120 متر باشه. مبیع ما عین شخصیه است، البته المتصفه به وصف کونه کذا جزءا. فالمتخلف هو قید من قیود العین. پس در واقع اونی که تخلف کرده قیدی از قیود عینه، مثل کتابت و نحو فعل. مثل این میمونه که شما عبدی رو بخرید به شرط این که کتابت بلد باشه، بعد معلوم بشه این عبد کتابت بلد نیست. کتابت که دیگه جزی از مبیع نبوده، که اونی که مبیع بوده خود عبد بوده، البته یه قیدی داشت، اون قید اتفاق نیفتاده، اون قید حاصل نشده. خب فل متخلف هو قید من قیود العین لا یوجب فواتها الا خيارا. دقت کنید، بین الفسخ و الامضاء به تمام الثمن. این به تمام الثمنش مهمه. چون قید شد شد امضای به تمام سمن ها، و الا اگر قید نبود جزء بود دیگه امضای به تمام سمن معنا نداشت. این دوستان ملاحظه جانب قیدیت او یلاحظ جانب الجزئیه، یا نه باید ملاحظه شود جانب جزئیت. جانب جزئیت دوباره عرض میکنم دوستان بزرگوار، شما وقتی میگی من این زمین رو میخرم به شرط این که 120 متر باشه، در واقع مبیع شما این زمین نیست، این اشاره مهم نیست. مهم چیه؟ مهم 120 متر است. انگار شما 120 متر زمین خریدی، مبیع شما 120 متر زمینه. دقت میکنید، مبیع شما این زمین نیست که بگی آقا این زمین رو شما تحویل گرفتی دیگه 120 مترش میشه قید. نه نه، یلاحظ جانب الجزئیه. اگر ما ملاحظه کنیم جانب جزئیت رو، فان المذکور، مذکور همون شرطیه که ذکر شده که 120 متر باشه ها، و ان کان به صورت القید، گرچه صورت ظاهرش قیده، یعنی گفته بعتو که ها ذل ارض ها ذل ارض الا ان تكون 120 متر، این الا ان تكون صورت صورت قیده، صورت صورت شرطه، الا ان منشأ انتزائهی، انتزائی یعنی انتزاع شرط، منشأ انتزاع این شرط هو وجود و جزء زائد و عدمه. در واقع منشأ انتزاع شرط وجود و عدم اون مقدار زائد بود و نبود جزء زائد. فالمبی فی الحقیقه هو کذا و کذا جزء. پس در واقع وقتی شما میگی این زمین رو فروختم 120 متر، یعنی 120 متر زمین فروختی. مهم اون 120 متر است، این مبیع ماست در حقیقت. الا انه عبر عنه به هذه العباره، فقط تعبیر کرده از این مبیعی که واقعا مبیعه با عبارت شرطیت به هذه العباره، یعنی به این صورت ظاهری شرط. مثل چی؟ یه نظیر میاره، میگه کما لو اخبره به وزن المبیع المعین، مثل این که خبر بده. کی خبر بده؟ به کی آقایون؟ خبر بده بایع به مشتری به وزن مبیع معین. بگه آقا این کیسه برنج رو بفروشه، ها دیده به چشمش بفروشه، بعد بگه آقا این کیسه 50 کیلو برنج توش هست، ها من وزن کردم 50 کیلو برنج توش هست. فباعهو، بعد آقای مشتری باعهو رو ببینید چجوری معنا میکنم، فباعهو یعنی بفروشد مشتری که این کیسه برنج رو خریده به یک شخص ثالث، ها مشتری بره این برنج رو به یکی دیگه بفروشه، اعتمادن علی اخبار البایع. میگه آقا اون به من گفت 50 کیلو دیگه، منم به عنوان 50 دیگه نکشه دوباره، ها به عنوان 50 کیلو بفروشتش. فان وقوع البيع على العين الشخصيه لا يوجب عدم تقسيط الثمن على الفائض، وقتی شما به عنوان 50 کیلو برنج میفروشی 500 هزار تومان، یعنی هر کیلوش 10 هزار تومان دیگه، خب این که خبر اون آقا وقوع بیع على العين الشخصي، شما میگی این کیسه رو فروختم 500 هزار تومان 50 کیلو برنجه، این معناش این نیست که دیگه ثمن بر فائض تقسیم نشود، چون شما به عنوان اخباری که از اون آقا کردی به این آقا خبر دادی 50 کیلوه، یعنی کیلو 10 تومان داره از تو میخره. و بل جمله، خلاصه دوستان، فلفائد، فلفائد یعنی اون مثلا 120 متر زمین که 110 متر در اومده، فائدش میشه چی؟ اون 10 متر کمبودش. فلفائد عرفن و فی الحقیقه هو الجزء، در واقع بخشی و جزئی از مبیع رو شما به این آقا ندادی. و انکان به صورتش شرط، گرچه صورتش شرطه، فلا یجری فیه ما مر، دیگه اینجا اون حرف سابق نمیاد، جاری نمیشود در این صورت اون چه گذشت. اون چه گذشت چیه؟ من عدم تقابل الا بین نفس الوزه، چون آخه سابقا میگفتیم مقابل قرار نمیگیره مگر سمن و مسمن در مقابل هم، در مقابل شرط چیزی از سمن قرار نمیگیره. ولذا اینجا باید چه کار کنیم؟ خوب دقت کنید چی عرض کردم. اینجا دوستان قاعده اینه، وقتی من عرض کنم خدمت شما یه کپه ای از گندم رو از شما خریدم، کپه ای از برنج رو از شما خریدم، صبره ای رو خریدم به عنوان 100 کیلو، به شرط 100 کیلو، بعد گفتم این 1 میلیون در مقابل 100 کیلو، یعنی کیلو 10 هزار تومان، اگر 10 کیلوش کم بود معلوم میشه من 90 کیلو خریدم در مقابل 900 هزار. اون میتونم معامله رو فسخ کنم به خیار تبعض صفقه، و میتوانم بگو امضا کنم در مقابل 900 هزار تومان. شما هم نمیتونی حرفی بزنی بگی نه قبول ندارم، باید قبول کنی. چرا؟ چون من برنج رو کیلو 10 هزار تومان از شما خریدم، 90 کیلو تحویل من دادی. دیگه اینجا مثل اون صورت قبل نیست که بگیم امضا به تمام ثمن، نه، امضا به اون جزئی که در مقابل این مقدار قرار میگیره، مقدار موجود. اون جزئی که در مقابل فائض قرار میگیره خود به خود معامله درش اصلا باطله، خود به خود. درست اینو بارها دوستان مرحوم شیخ گفته، اینا یادتون نره، اگر من کتاب و انگشتر رو به شما با همدیگه فروختم 50,000 تومان، این کتاب و این انگشتر رو با هم فروختم 50,000 تومان، بعد معلوم شد این انگشتر مال من نبوده، اصلا به شما فروختم، مال یکی دیگه بوده، کتاب مال من بوده، چه اتفاقی میفته؟ شیخ چی میگه؟ قبلا چی گفته؟ تو خیار تبعض صفقه ایشون چی میگفت؟ میگه آقا بی نسبت به کتاب صحیح، بگید نسبت به انگشتر باطل. وقتی نسبت به کتاب صحیح، نسبت به انگشتر باطل، یعنی چی؟ یعنی من میتوانم به خیار تبعض صفقه کل معامله رو به هم بزنم و میتوانم پول کتاب رو بدم، بگم نسبت به کتاب من معامله رو قبول دارم. شما هم نمیتونی به من بگی آقا نه من قبول ندارم، یا همش یا هیچیش، نه، باید بپذیر. البته حالا قیمت کتاب رو چجوری در بیاریم، قیمت انگشتر رو چجوری در بیاریم، اون داستان داشت برای خودش دیگه. باید بریم قیمت بازار رو در بیاریم، محاسبه کنیم، نسبت سنجی کنیم، اونا داستانه خاص خودشو داشت. اینجا هم همین جوره. اگر ما اون جزء فائت را که به صورت شرط اون مجموعه رو بیان کرده بودیم جزء حسابش بکنیم، در مقابل ثمن قرار میگیره و نسبت به اون بی باطله. نسبت به بقیهش من خیار دارم، یا معامله رو میپذیرم یا نمیپذیرم. خب تا حالا دوستان شیخ انصاری در واقع محل نزاع و صورت مسئله رو بیان کرد، دقت میکنید، محل نزاع و صورت مسئله رو بیان کرد. حالا ایشون میفرماید بین آقایون اختلاف، بین آقایون اختلافه. تو چی اختلافه؟ این آقایون میگن اگر شما زمینی رو فروختی، زمینی رو فروختی، الا انها جربان، جربان جمع جریبه، جریب، جریب 60 ذراع، ضرب در 60 ذراع. اگر هر ذراع رو نیم متر حساب کنیم، که نیم متر هم نیست ظاهرا، آخه ذراع از این آرنج رو میگن تا نوک انگشتان ظاهرن، که نیم متر یه مقداری ظاهرن کمتره، حالا نیم مترم که حساب کنید میشه 30 متر، در 30 متر حدودا 900 متر تقریبا. یه واحد اندازه‌گیری بوده، مثل هکتاری که ما میگیم که 10,000 متره، جریبم مثلا حدود 900 متر 1,000 متر، یه مقدار کم و زیاد. ایشون میگه تو مسئله این که اگر یه کسی زمین رو بفروشه الا انها جربان، مثلا الا انها 3 جربان، 3 جریب باشه، 5 جریب باشه، معینه، معینش کرد، او صبرتن الا انها اسم اون معینه، یه صبره، یه کپه ای از گندم رو فروخته بنابراین که مثلا 50 صاع باشه، بعد معلوم شد، بگید 50 صاع نیست، بعد معلوم شد 5 جریب نیست، 4 جریبه. اینجا آقایون اختلاف کردن. خب اختلاف کردن چی گفتن؟ تو چی گفتنش دوستان؟ جناب شیخ انصاری میگه اول باید ما مسئله رو به 4 قسمت تقسیم کنیم. اول باید مسئله رو، بگید، به 4 قسمت تقسیم کنید. میدونید چرا؟ علتش این است که احکام این 4 قسمت ممکنه با هم دیگه تفاوت داشته باشه. حالا اون 4 قسمت چیه؟ ببینید دوستان، ایشون میفرماید که خوب عرضم رو دقت کنید، اون مبیع ما، اون مبیع ما گاهی مثل گوسفنده، گاهی مثل زمینه که مختلف الاجزا است. آقایون اگر من یک گله گوسفند رو دیدم نتونستم بشمارم، به من گفتن آقا این گله گوسفند 300 تا گوسفند توشه، چند می‌خری؟ گفتم آقا مثلا فرض کنید 200 میلیون تومان. 200 میلیون تومان دادم گله گوسفندی رو که به من گفتن الا انها شرط کردیم که 300 تا باشه، خریدم، بعد معلوم شد اینا 250 تاست. خب اون 50 تا 50 تا چاقشه یا لاغرشه؟ 50 تا که نیست که من ببینم چاقشه یا لاغرشه. گوسفندان بعضیاش 20 کیلوه، بعضیاش 40 کیلوه، بعضیاش 50 کیلوه، بعضیاش 90 کیلوه. گوسفند 106 کیلویی هم من دیدم. خب گوسفند 20 کیلویی داریم، 106 کیلویی هم داریم. به اندازه یه گاو ماشاءالله. عرض کنم خدمت شما، خب این چی میشه؟ اون 50 تا رو من چجوری باید حساب کنم؟ مختلف الاجزاء، یا زمین، یه زمین رو به من میگن، حالا زمینای الان تو شهر رو که سرش با تش زمین تا آسمون فرق میکنه، این اولش که بر 20 متری افتاده قیمتش خیلی با اون تش فرق میکنه. اگر مثلا یه زمینی که برش 10 متره به من گفتن 250 متره، بعد 200 متر در اومده، اون 50 مترش رو من از سرش حساب کنم یا از تش حساب کنم؟ خب این سرش مثلا متر 15 میلیونه، اون تش متر مثلا 5 میلیونه، فرق میکنه که مختلف اجزاه، یعنی قیمتش متفاوت اجزاش. اما یه وقت هم اصلا مثل صبره گندمه. آقا صبره گندم که میگیم مثلا 50 سا باشه، اگه 40 سا در اومد، اون 10 سا دیگرش با این 40 ساش فرق نمیکنه دیگه. حالا گندمه دیگه، این سر و تش فرق نمیکنه دیگه، زیر و رو نداره، گندمه دیگه. پس اولا مبیع ما مختلف الاجزا است یا متفق الاجزا فرق میکنه. هر کدوم از این دو قسم یا بعدن معلوم میشه کمتر از اون چیزیه که شرط شد، یا معلوم میشه بیشتر از اون چیزیه که شرط شد، میشه چند صورت؟ 4 صورت. شیخ طوسی دوستان در تشریح و توضیح این، عرض کنم خدمت شما، 4 صورتی که در واقع در توضیح کلام علامه داره این توضیحات رو میفرماید، حدود 6 صفحه این 4 صورت رو برای ما بحث میکنه که اون صورت اولش چی میشه، صورت دومش چی میشه، صورت سومش چی میشه، صورت چهارمش چی میشه. درست شد؟ خب تشکر کنید، خوبه، قدر شناسیه اینا. عرض کنم قسم اول چیه؟ آقایون موضوع بس تو ذهن مبارکتون باشه، از این موضوعی که عرض میکنم خارج نشید. قسم اول تبین و نقص فی متساوی الاجزاء. تبین و نقص فی متساوی الاجزاء. مثال بزنید، اگر من یه صبره ای رو به شما فروختم به شرط این که 50 سا توش گندم باشه، بعد معلوم شد 40 ساعه، این میشه تبین و نقص، چون 50 تا 40 تا بود. فی متساوی اجزا، قرار بود این صبره مثلا 100 کیلو باشه، حالا کیلو خودمون دیگه، سامان رو بذارید کنار، 100 کیلو باشه، بعدن معلوم شد 90 کیلوه. ایشون میفرماد در اینجا هیچ اختلافی نیست که مشتری خیار داره، اجمالا اصل وجود خیار برای مشتری محل خلاف نیست، مشتری خیار داره دیگه، خیارش هم خیاره بگو مثلا تبعض صفقه یا تخلف شرط هرچی. اما اختلاف در اینه که آیا خیار داره که فسخ کنه یا امضا کنه و پول 10 کیلو گندم رو پس بگیره تو امضاء خودش، یا نه خیار داره که فسخ کنه یا امضا کنه به تمام ثمن. آب باریکلا، با اون مقدماتی که ایشون گفت، یعنی اختلاف در این است که این شرط رو ما جانب قیدیتش رو مقدم کنیم یا جانب جزئیتش رو. ایشون می‌فرماید دو نظر در مسئله مطرحه. قول مشهور چیه؟ ایشون علمای زیادی رو نام می‌بره که این آقایون، عرض کنم ازشون حکایت شده که عرض کنم حکم، بله، جزئیت رو داره، یعنی حکم جزء رو داره. اینشون افراد مختلفی رو در واقع نقل میکنه تو این مسئله که نظرشون اینه. بعد میفرماید ظاهر سرائر، ابن ادریس حلی در سرائر، و قطیفی در ایزاه و نافع، نه ایزاه الفوائد مرحوم فخر المحققین، ایزاهی که ایشون میگه ایزاه و نافع مال قطیفی. ایشون میفرماید ظاهر این دو بزرگوارم همینه. میدونید اینا چرا ظاهر حرفشون اینه؟ چون اینا تقسیط ثمن رو اختیار کردن، دقت کنید، در مختلف الاجزا. گفتن تو مختلف الاجزا ما قائل به چی هستیم؟ اینکه این حکم جزء رو داره، یعنی ثمن تقسیط میشه و بخشش در مقابل این جزء فائض قرار میگیره تو مختلف الاجزا. شیخ انصاری میگه کسی که تو مختلف الاجزا قائل به تقسیط باشد، بگو تو متساوی الاجزا به طریق اولا باید قائل به تقسیط باشه. چرا؟ چون تو مختلف الاجزا خود اختلاف اجزا یه مانعه، یه مشکله، ممکنه به خاطر همین اختلاف در اجزا ما قائل به تقسیط نباشیم، اما تو متساوی الاجزا این مشکل وجود نداره. لذا کسی که تو مختلف الاجزا قائل به تقسیط شد، قائل به جزئیت شد، اینجا به طریق اولا عرض کنم قائل به این هست. و برخی هم دوستان استدلال کردن برای حکم تقسیط ثمن در مختلف الاجزا، یه دلیل آوردن. ایشون میفرماد از استدلال اونها در مختلف الاجزا معلوم از عبارتشون که امر رو در متساوی اجزا مفروغ عن میدونن. گفتن متساوی اجزا که روشنه که حکم جزء رو داره، اصلا قابل بحث نیست. بعد اومدن تو مختلف الاجزا شروع کردن به چی؟ دلیل آوردن. میگه از این که اینجا استدلال کردن معلوم میشه اون رو مفروغ عن گرفتن، روشن بوده براشون، لذا حرفی نزدن. مرحوم محقق اردبیلی هم گفته حکم تقسیط ثمن ظاهر قوانین شرعی است. این نظره عرض کنم اول. حالا دلیلش چیه؟ دلیلش همون دلیلیه که ما سابقا عرض کردیم، اگه رسیدیم براتون میخونم. نگاه کنید عبارت رو. و لعجل ما ذکرنا. آقایون لعجل ما ذکرنا یعنی چی؟ یعنی به جهت خیلی ممنون، به جهت اینکه شرط در ما نهنفی رو گفتیم دو احتمالیه، ممکنه جانب قیدیت رو مقدم کنیم، ممکنه جانب جزئیات رو مقدم کنیم. ما وقع الخلاف فی ما لو باعه ارزن بفروشد بایه به مشتری زمین رو الا انها جربان، جربان جمع جریب، معینه جربان معینه، او صبرتن الا انها اسو اون معینه، اسو اون معینه. و تفصیل ذلک، تفصیل این مطلب اینه. عذر میخوام ذلک رو بعدش دو تا نقطه گذاشت، این دو نقطه منم گول زد، دو نقطه رو وردارید. العنوان دوستان در واقع عرض کنم قید این ذلک است، تابع این ذلک است. اینجوری باید بخونیم، تفصیل ذلک العنوان آبارکلا مشارون الیه ذلک، اون الذی میشه خبر تفصیل. اون دو نقطه اشتباه ها، یعنی تو ویرایش اشتباه کردن این دو نقطه رو گذاشتن، چون اگه دو نقطه رو بگذاری عنوان رو باید مبتدا بگیری یا مثلا خبر تفصیل بگیری. نه، تفصیل و ذالک العنوان، تفصیل این عنوانی که آقایون آوردن، الذی ذکره فی التذکره به قوله، همونیه که ذکر کرده اون رو در تذکره مرحوم علامه به قولش که فرموده لو باعه شیئا، اگر بفروشد عرض کنم بایع به مشتری چیزی را، و شرط فیه قدرا معینا، و شرط بکنه مشتری در اون شی قدر معینی رو، بگه به این شرط میخرم که این مقدار باشه، فتبین الاختلاف، بعد معلوم بشه نه اختلاف داره با اون مقداری که شرط شده، 50 سا قرار بود بشه الان شد 40 سا، من حیث الکم، از حیث کمیت اختلاف داره. فاقسامه اربعه، مرحوم علامه در تذکره گفته ما 4 قسم داریم، لانه اما ان یکون مختلف الاجزا، کمکم کنید، او متفقه ها و علی التقدیرین، فاما ان یزید و اما ان ینقص. این 4 صورت. فل اول، تبین النقص فی متساوی اجزا، این عنوان این در واقع صورت اول و قسم اوله. ولا اشکال فی الخیار، در اصل این که آقای مشتری خیار دارد، بگید که اگر ما گفتیم مقدار فائد جزء خیارش میشه خیاره، بگو تبعض صفقه، اگر گفتیم شرط میشه خیاره تخلف شرط، اما بالاخره خیار داره دیگه، حالا چه خیار تخلف شرط چه خیار تبعض صفقه. لا اشکال فی الخیار، و انما الاشکال والخلاف فی ان له الامضاء بحصه من الثمن، بگید در صورتی که ما جزء فائت را چی قرار بدیم؟ جزء قرار بدیم. او لیس له الامضاء الا به تمام الثمن، اگر ما اون را شرط قرارش بدیم. ها، فالمشهور کما ان غایه المرام هو الاول، غایه المرام مال کی آقایون؟ سیمری، غایت المراد نیست مال شهید اول باشه، غایت المراد رو خیلی شنیدید، غایت المرام مال مرحوم سیمری. خب ایشون اون اولی رو گفته، اولی رو گفته یعنی ان له الامضاء بحصه من الثمن، یعنی دوستان اون مقدار مشخص شده رو چی قرار داده؟ خود مبی قرار داده، اجزای مبی قرار داده، نه شرط. و قد حکیه عن المبسوط و الشرایع و جمله من کتب العلامه و الدروس و التنقیح، تنقیح مال فاضل مقداد، و روزه و ظاهر و روزه تمام، و ظاهر السرائر و ایزاه النافع حیث اختارا ذلک فی مختلف الاجزا ظاهر سرائر و ایزاه النافع هم همینه، اینم عطف به هموناست. چرا؟ این دوتا ویژگی دارن، این دوتا دوستان حرفشون صریح نیست تو مسئله. هی سختارا زالک، چون اختیار کردن سرائر و ایزا، ایزا و نافع، زالک را زالک یعنی جواز امضا به حصت من الثمن، این را اختیار کردن فی مختلف الاجزا. اینا میگن آقا متساوی الاجزا چی؟ او رو بذار کنار، تو مختلف الاجزا هم ما قائلیم به این که در مقابل حصه ای از ثمن میتونه امضا بکنه. خب فیکون و کذالک فی متساوی الاجزا به طریق اولا، چون تو مختلف الاجزا یه مانعی وجود داره که اون مانع تو متساوی الاجزا وجود نداره. خب کسی که با وجود مانع در مختلف الاجزا قائل به جواز امضا به حصه ای از ثمن شد، اینجا به طریق اولا. درست شد؟ و یظهر من استدلال بعضهم علی الحکم، ظاهر می شود از استدلال بعضی ها بر حکم، این حکم همون حکم جواز امضا به حصه من از ثمنه، فی مختلف الاجزا کونه فی متساوی الاجزا مفروغا عنه، یعنی استدلال که کردن برای مختلف الاجزا از عبارتشون معلوم میشه متساوی الاجزا رو مفروغ عن گرفتن، گفتن اونجا که واضحه. و ان مجمع البرهان انه ظاهر القوانین الشرعیه، ایشون هم گفته ظاهر قوانین شرعی همین حکمه، یعنی حکم به جواز امضا بگید به حصتن من الثمن. حالا دلیلش چیه؟ ان شاء الله فردا، عمری باقی باشه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
اگر ما جود بودن رو در مورد تخلفش، اگر غیر رو